السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
جهة شهادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام امین گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر و معلمان و الفاتحه و الصلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير و احسن تأويلا. این صلواتی من هم بفرمید. سلام. چیزی که در جلسه گذشته در حقیقت بحث شد، بعد از معانی که سر امر و خلق و امر و ملکوت و این معانی گذشت از آیات، اومدیم این آیه مهم رو که دستمایه بهجت تفکر شیعیه که آیه 59 سوره مبارکه نساء هست، اومدیم این رو در حقیقت وارد شدیم و عملا یک تشکیکی شد به آیه. یادتون هست دیگه بحث روی خوردم، میتونید بیاید جلوتر محبتر یه یواش هاش اومدن. توی اینقدر ندیگه من اون تشکیک رو یه بار دیگه تو یکی دو دقیقه بگم. اون این که بحث این است که اولی الامر تو این آیه می تواند معانی دیگری داشته باشه، یعنی این که منحصر باشه به این معنی که به حجت ما داریم راجع به امام میگیم و میگیم خصوص اهل بیت عصمت و طهارت هستند و اطاعت بی قید و شرط هست و این چیزا، آیه اونجور انقدر صریح تو این معنا نیست. یعنی میتونید خودتون آیه رو ببینید دیگه، لزومی نداره آدم خیلی زحمت بکشه. این که داره میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بعدش هم فإن تنازعتم فی شیء، این اولی الامر در حقیقت نزاعی که بین ما و اهل تسنن هست و نزاعی که در داخل خود اهل تسنن هست سر این معنا، تا نزاع بین ما و اهل تسنن نزاع خیلی کلیه، این نزاع خیلی عمیق‌تره. تا بین خودشون با خودشون، چون که رأی‌های مختلفی اصلا الان خدمت عرض میکنم. خب فردو الالله و الرسول، اینجا مشخصه اصلا اول الامر کسایی نیستن که باید امور بهشون رد بشه. اگه یه نزایی گیر کردیم، اول الامر همین معانیست که اهل تسنن میگن، همین فرماندهان جنگی هن، همین منصوبین مثلا والیان هن، زمامداران هن، این هان که اصل اینها هم در حقیقت اول الامر هستن. اگر نزایی چیزی اتفاق افتاد، رد میشه به خدا و رسول. اولا خدا و رسول هستن که حاکم و قاضی هستن تو این قضیه. این اون تشکیکی بود، به مجموع تشکیک هایی بود که با آیات دیگه خود سوره نساء به این آیه دقیقا میشه کرد. میگم چون که این آیه دستمایه تفکر شیعه است عملا. اینجا هم باز داره میگم منبر نیست، اینجا کلاس درس، خوب حواستون جمع بکنی. یعنی اگه اینجوری نیست که من حالا مطلب رو نگرفتم نگرفتم، چون که گاهی اوقات اون تشکیک ها رو طرف میگیره مطلب رو نمیگیره، بده. مثل یک کلاس درسی باید بفهمید، درسی باید پاس کنید. آیه قبل، یعنی آیه 58 که داره خطاب به والیان میگه که والیان باید اینجوری باشن که حکومت به عدل بکنن و حاکم عدل باشن. حالا هر کسی در هر مقامی که در مقام قضاوت قرار گرفته باید حاکم به عدل باشه. حتی مرحوم امین الاسلام تو مجمع البیان یه روایتی نقل میکنه خیلی جالبه، و اون این که ذیل همین آیه میگه که یه موقع از ظاهر آیه، از ظاهر روایت مشخصه که امام حسن اون موقع بچه‌ای هستن تقریبا، دو تا بچه میان پیش امام حسن و میگن که خط نوشته بودن، یعنی ایول خطین اجود، یعنی کدوم خط قشنگ تره. بعد حضرت داشتن نگاه میکردن، بعد یهو به امام حسن میگن که اینا تو رو الان قاضی کردن، خوب چشاتو وا کن نگاه کن، والله سائلک عنه یوم القیامه، خدا ازت راجب همین قضاوتی که راجب خط اینا داری میکنی پس فردا خدا از تو راجب همین سوال میکنه، خوب چشاتو با کن درست قضاوت کن. از ظاهرش مشخصی که حضرت برجد حضرت مجتبی خیلی بزرگ نشده، مثلا بالاخره اینجوری تذکر امیرالمومنین نسبت به این قضیه مشخصی که نداره، شاید کم سن و سال باید بوده باشن. یعنی ماها رو اگر حاکم میکردن، قاضی کردن یک جایی، یا همین در حد این که قاضی خط، این خط بهتر یا این خط مثلا بهتر، حالا آدم همینجوری شیکنی بگیم از اون خط مثلا، حالا اینجوری نیست. اینی که والله سائل و کنه یوم القیامه، خدا ازت سوال میکنه که چرا گفتیم اون خط. بعد میاد سراغ آیه بعد، که آیه بعد رابطه مردم با اولا والیان، اون والیان با مردم، این مردم با والیان. عمده داستان تو این آیه خود معنای اولی الامره، که اولی الامر کیانند. و نزاعی که بین اهل سنت هست و شیعه سر معنای اولی الامر، که خب خود آیه راهکار داده، گفته فان تنازعتم فی شیء، این اولین نزاع خودش، خود این معنای اولی الامر خودش توش نزاعه. پس خود آیه راهکار داده، گفته فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، باید رد به خدا و رسول بشه تا معنای اولی الامر خودش روشن بشه که معنای اولی الامر چیه. یک ذوقی علمای امامیه دارن، که علمای امامیه تقریبا همشون متفقن بر این که این اولی الامر خود خصوص اهل بیت عصمت و طهارته، این معنای اولی الامر. اینا از کجا، اگه چیز بود شاید به این راحتی در نیاد. این ذوق از کجا گرفتن؟ این ذوق ذوق روایاته، یعنی این معنای که ائمه فرمودن اول الامر ماییم و یک ذوقی هم از روایاتی که جلسه گذشته خونده شد، این که یادتون هست که اصلا دست زدن به آیه، گفتن که آیه اصلا اینجوری نازل شده که این تنازعتون فی شیئین فردوه الالله و الرسول و اول الامر. خدا اهل بیت دقیقا یه همچین آخر جلسه گذشته یادتون هست که همچین روایتی رو خونده، خوشون میگه اصلا اینجوری آیه کذا نزلت، اصلا اینجوری نازل شده. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ. بله بله چون جلسه پیش نبودی. خب حالا الان میگم به هر جهت این خب مشخصه، نمیخوان بگن قرآن تحریف شده، ولی دارن یک ذوقی رو میگن و این مطلبی که میخوان بگن که اول الامر مایی، اول الامر ما هستیم. این نظر علمای امامیه است، نظر اهل تصنف در بین خودشون متفاوت از اینی که زمامداران هستن، فرماندهین جنگی هستن، والیان هستن، اصحاب حل و عقد هستن. اینها که البته خب با نظر امامیه تفاوت محتوایی داره مقادیه، یعنی تفاوت خیلی کلیه با نظر علمای امامیه. حالا یه نظرم یکی از صفحه‌های امامیه داره که حالا اون ندار بعدم میگم، نظر عاشق کبیره. ببینید من اول خدمتون عرض بکنم که این علمای امامیه از کجا این بحث رو میگن و بعدش یعنی این ذوق‌گیری رو کردن از قبل، مثل این که پشت صحنه ای رو طی کردن، بالاخره مواجهن با قول معصوم که میگه اول الامر ایانا انا، معذوش ماییم، با این مواجه اون موقع میاد تو آیه. من بگم که علمای امامیه چی میگن، این بیان کلیشون که بیان رسمیه توی علمای امامیه هست کلن، این چیه و آیا ایرادی به این بیان وارده یا وارد نیست. از روی بحث اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، میگن اطاعتی که از اولی الامر در آیه قرار گرفته یک اطاعت بی قید و شرطه، اطاعتی است کنار اطاعت رسول و پس اطاعتی است بی قید و شرط. یعنی گفتن که خب اطاعت خدا که بی قید و شرط حرفی نیست، اطاعت رسول هم آیات زیادی هست، حالا با هم نگاه میکنیم، اطاعت بی قید و شرطه، اطاعت محض اونم که هست. اطاعت اول الامر که اومده کنار اطاعت رسول، اونم هیچ قید و شرطی کنارش نیومده. یا یه آیه دیگری ما نداریم که تو آیه بگی که اول الامر رو مثلا اینجوری و اونجوری اطاعت بکنید یا نکنید، اگه فلان کرد اطاعت بکنید یا اگه نکرد اطاعت نکنید. پس عملا چیکار میکنیم؟ اطلاقگیری میکنیم رو اطیعوا اول الامر منکم، رو اطاعت اول الامر یه اطلاق گیری میکنیم، میگیم بی قید و شرط مثل اطاعت خدا و رسول. اینا کیانند؟ پس اگه اطاعت بی قید و شرط میشه، اون خط کلیشو دارم خلاصه میگم، اینا کیانند؟ اینا کسی هستند که پس معصومند، چون که اطاعتشون بی قید و شرطه،
مثل اطاعت خدا و رسول نیست.
حالا کاری رو بی قید و شرط بودنش فعلا نه، خب حالا الان اونو عرض میکنم. ببینید اون خط کلیه تو فکر رو دارم عرض میکنم که این اطاعت اول الامر وقتی میخوان معنی اول الامر رو بگیرن با اون پشت صحنه چجوری حرکت میکنن. میگن که اینجا اطیع الرسول و اول الامر منکم، اینجا یک اطاعت بی قید و شرطه مثل اطاعت رسول که بی قید و شرطه. پس این کیه؟ این کسی که اطاعتش بی قید و شرط باید باشه، این باید معصوم باشه. این کسی که معصومه همینه که ما میگیم، همین خاندان طهارتیه که آیه تحرکم تطهیرا، از رجس و پریدی پاک، از چی پاک، این همین امامایی که ما میگیم. این آقای زمامدار نیست، این آقای اصحاب حلاق نیست، چون که اون اطاعتش بی قید و شرط نیست، اون اطاعتش قید و شرط داره. اگه خدایی حرف بزن اطاعت داره؟ نه نداره، ولی این اطاعتش بی قید و شرطه. این خط کلیست که علمای امامیه طی میکنن و این اشتباهه، این یه نقصی بهش میتونن وارد بکنن. ببینید به این نقص وارد کردن میشود چجوری؟ ببین من یه بحثی خلاصه توضیح بدم، فقط یه تطبیقی تو قوانین خودمونم بهتون بگم. ببینید ما یه بحثی داریم به نام بحث حکومت، دلیل حاکم، حکومت و دلیل حاکم. حکومت نه حکومت اسلامی، نه اصلا عنوانیست به نام حکومت، میگن دلیل حاکمه. دلیل حاکم این است که ناظر به دلیل دیگری یه دلیل کلی داده میشه که میاد همه چیزا رو قید میزنه و اصلا موضوع ادله رو قید میزنه. مثال شرعیش، بعد میگم مثال قانونیش هم خدمتتون عرض میکنم. چون که ببینید اگه من بخوام همین چیزای متداول رو بگم، شما همین رو یاد میگیرید، بعد بخنا فکر نمیکنم اینجا قرار باشه همون چیز متداول یاد بگیرید، حالا دستتون این پرمایه یاد بگیرید. مثل اینکه شما ببینید گفتن که وظیفه شاک چه وظایفی داره؟ یه نفر که شک تو نماز میکنه، شک تو نماز دو رکعتی میکنه نمازش باطله، شک تو نماز سه رکعتی میکنه نمازش باطله، شک تو نماز چهار رکعتی میکنه بنا رو بر اکثر میذاره نمازش تموم میکنه، بعد رکعتی رو به عنوان رکعت احتیاط میخونه، چه کار میکنه؟ این تمام وظایف شاک تو نماز. خب این میشه عمده وظایفی که شاک داره. یک دلیلی میاد به نام دلیل حاکم و اون چیه؟ و اونی که لا شکل کثیر شک، کثیر شک اصلا شاک نیست، اصلا شک نداره، اون اصلا به عنوان شاک محسوب نمیشه. خب این میاد دست میزنه به موضوع، همه این ادله دست میزنه، یعنی میگه که شاک تو نماز دو رکعتی نمازش باطله الا کثیر شک، شاک تو نماز سه رکعتی نمازش باطله الا کثیر شک، شاک تو نماز چهار رکعتی بنا رو بر اکثر میذاره الا کثیر شک. یعنی کثیر شک رو اصلا به عنوان یک دلیل حاکم میاد از تو موضوع ادله بر میداره. ما یه دلایلی داریم، دلایل حاکمه، اینجوریه. این معلوم شد چجوریه؟ تا همین بیان مختصر بیایید تو قوانین خودمون ببینید. خبرگان قانون اول که قانون اساسی اول رو نوشتن و نوشتن، اینها یه قانونی نوشتن از ابتکارات فوق‌العاده دقیقاً اون خبرگان اول بود که قانون اساسی رو نوشت. اینا یه قانون نوشتن به این که به این عنوان، الان تو قانون اساسی هست، به این عنوان که باید دقیقاً همه چیز، همه احکام مطابق مذهب حق چیز باشه، مطابق مذهب حق اسلام باشه. بعد یه ذیلی نوشتن، این ذیل رو ببینید، این از ابتکارات اون معلوم خیلی دراز نوشتن که این قانون که الان ما نوشتیم و این اصلی که ما نوشتیم حاکم است، دقیقا با همین عنوان حکومتی که مصطلحه، حاکم است بر اطلاقات و عمومات تمام اصول دیگه قانون اساسی. این میدونید یعنی چی این حرف؟ این حرف یعنی این که تمام اصول قانون اساسی که رابطه بین موجر و مستأجر، رابطه بین بایع و مشتری، رابطه بین پدر و مادر، رابطه بین زن و شوهر، رابطه بین روابط بین الملل، اگر یه اطلاقی داشت که مشروع و غیر مشروعش رو میگرفت، این قانون حاکم بر همه اونهاست. یعنی میاد تمام اونها رو قید میزنه خودش، یعنی حاکم بر اصول و قوانین دیگه است، بر عموم، دقیقاً عنوانش بر عمومات و اطلاقات همه اصول قانون اساسی حاکم است. این چیزی که الان ما میگیم این یعنی چی؟ یعنی که تمام اصول رو داره قید میزنه و عملا دلیل حاکمه یه همچین چیزی. یعنی اگر شما رابطه موجر و مستأجر مشروع داشت غیر مشروع داشت، بیع و تجارت یه قانونی اونجا گفتیم هم مشروعش رو میگرفت هم غیر مشروعش رو، به دلیل عموماتی که داره، به دلیل اطلاقی که داره اگه میگرفت، اینجا ما یه قانون گفتیم میره همه اونا رو قید میزنه، میگه مشروعش فقط، میگه تو این رابطه بین زن و شوهر مشروعش، رابطه بایو مشتری مشروعش، رابطه بین چی و چی مشروعش، و نامشروعش رو همه رو داریم جدا میکنیم. این همین زیلیست که میخواد. یه همچین چیزی ما کلن تو قرآن داریم، لزومی نداره که بگیم آقا این اطلاق اول الام قید نخورده. الان ما یه دلیل حاکمی کلن در قرآن وجود داره همه امومات و اطلاقات قید میده، و اونی که اطاعت از غیر خدا و اطاعت غیر مشروع نمیشه کرد. یه همچین وجود داره در قرآن، لزومی نداره که یعنی یه نفر واقعا عالمانه وارد بشه میتونه جواب علمای امامیه رو اینجوری بده. کی گفته که این اطاعت یه اطاعت بی قید و شرط هستن؟ کی همچه حرفی زده؟ یه دلیل حاکمی وجود داره که اون دلیل حاکم میاد تمام این اطلاقات رو قید میزنه. یعنی اون از جمله خود ذیل خدا آیه، ذیل خدا آیه داره که فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، شما رد به خدا و رسول بکنید. و میبینید که اگه جای اطاعت با اطاعت خدا متناقض بیفته، روایات خود نبوی هست قید میزنه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، که مخلوق در معصیت خالق اطاعت نداره. یا شما تو همین سوره مبارکه عنکبوت آیه 8 بیاید صفحه 397، این مطلبی که من گفتم الان شما متوجه شدید؟ متوجه شدید؟ چون که خیلی مهمه. ببینید این مطلب شوخی و اول الامر دیگه، خب اگه با خدا اینا بود قابل تحمل بود، با چی؟ با اول الامر دیگه پوستمون کنده است. خب یعنی میخوام یه خورده عالمانه تر قضیه برات بشه. ببینید یوهی اطلاق میگیریم، اصلا تو خود بحث علما این جمله دقیقا نرخ شاه عباسی میگن اطلاق گیری مزل اقدام علماست، لغزشگاه اقدام علماست. یعنی همینجور که نمیشه هی اطلاق گیری کرد که اطلاق میگیریم، یعنی شما کل اعتقادتون رو بسید روی این که روی آیه دارید اطلاق میگیرید که اطلاق گیری نمیشه که داده روش، یعنی کل اعتقادم بند به این اول الامر اینجاست، کلن بنده به یه دونه اطلاق گیریه. این خیلی بده ها، یعنی اگه اعتقاد یه نفر بنده به یه اطلاق گیری باشه، که از یه اطلاق گیری در اومده باشه که بی قید و شرط، پس اینا اصلا پس همه ماست، پس اینجوری تموم شد رفت. اگر این برای همین است که بحث امام رو ما از اون بحث انسان کامل شروع کردیم، از اون بحثا شروع شد، باید هم از اون بحثا شروع باشه. اگه از اون بحثا از آیات حضرت ابراهیم از اون جا شروع نشه به قدری، چون که نزاع به کجا باید ارجاع بشه؟ به خدا و رسول، طبق خدا آیه خدا و رسول، یعنی که یعنی خود کتاب الله. خب کتاب الله با یه دونه اطلاق گیری بخواد این نزاع حل بکنه، اینجوری بر نمیاد ازش. اعتقاد ما اینقدر سست نیست که با یه اطلاق گیری در بیاد. ببینید اینجا تو آیه 8 داره که بسم الله الرحمن، شما هم بسم الله بگید. و وصینا الانسان به والدهی حسنا، و ما انسان رو چیز کنیم که به والدینش احسان بکنه. و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک بهی علم فلا تطعهما، اگر خواستن که تو رو مشرک بکنه به چیزی که ما لیس لک بهی علم، چیزی که برای تو نسبت اون چیزی علمی نیست، فلا تطعهما، اینو اطاعتشون نکن. یعنی اطاعت نداره. پدر مادری که اطاعتش بر بچه مرجع تقلیدش واجبه. یعنی اگه مرجع تقلیدی بخواد یه سفری بره، مادرش بگه که من الان، یعنی با دلیل توجیه شده بگه من الان چیدم، من الان خونه تنهام و شما نمیتونی بری، اون سفری سفر معصیته، اگه بره نمیتونه بره. بره نه، این ببینید، این که کلن بگی مثلا این کار نمیخواد بکنی، اینجا هاش یه مقداری محل شبهه هست. برای من یه جایی رو گفتم که قدر یقین باشه، اینی که کلا من نمیخوام تو این شغل رو داشته باشی، من نمیخوام تو بری برانجا، این کار من دوست ندارم بکنی، تمام اینها اگر هیچ توجیه چیزی نداشته باشه، صرف یک حس خودشه، میگه من نمیخوام تو همچی شغل داشته باشی. نه کاری به آیه نه، کل چیزشو دارم میگم، کل حکمشو دارم میگم. نه حکم فقط از آیه نیست دیگه، احکام فقط از آیه نیست. من اون قدر متعقنشو عرض کردم خدمتون که اون قدر متعقنش اینه که اگه واقعا یه توجیهی داشته باشه، میگه من اینجا تنها داریم، بخوای بری مشهد، من اینجا تنها ولی اون مرجع تقلیدشم نمیتونه بره. فلا تو تهمو الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اگه میبینید برای ما خیلی قابل پذیرش نیست این حرفا، به خاطر اینکه اصلا بحث پدر مادر خیلی قابل پذیرش نیست، یعنی در اون ابعادش که حالا سه شنبه هم یه اشاره شد، این گره کردن عموده این به هم دیگه همه جوره، اینا اصلا فرایند بحث پدر مادر خیلی برای ما قابل پذیرش نیست الان، یعنی اصلا با منطق قرآن نمیتونیم حال کنیم خیلی وقتا بحث پدر مادر، یعنی که اینا خدایگان این عالمند برای ما، اینجوری اصلا برامون این مطرح نیست. حجت حالا به حجت ببینید، میخوام اینو عرض بکنم، حالا کار پدر مادر ندارم، بحث این است که ببینید خود این ذوقی که از این آیات وجود داره که اطاعت، اگه اطاعت مخالف اطاعت خدا افتاد، اونا اصلا چی نداره، لا طاعت لمخلوقا فی معصیت الخالق، فلذا ما المأمور و معذور اصلا نداریم، اصلا چیزی به نام المأمور و معذور نداریم که من مأمورم معذورم، به من گفتن که این کار رو من میکنم، اینو ما نداریم، اطاعت مخلوق ما نداریم تو این جهان، که من یه کاری رو بکنم که خدا نمیپسنده ولی رئیسم گفته باید بکنم، اینو این هم چیزی ما نداریم. این قاعده ای که اطاعت فقط اطاعت خداست حاکم بر همه اطلاقات و عموماته، لذا اگر کسی گفت اول الامر بی قید و شرطه، نه کی گفته بی قید و شرطه، حالا خدا و رسول بی قید و شرط بودن از آیات مکرری در میاد که اطاعت خدا و رسول بی قید و شرطه، خب و اصلا مبتنی به خود عصمت در حقیقت خود نبیه و اطاعتش هم بی قید و شرطه، آیات کم نداریم راجع به این معنا که هر چی گفت رسول بپذیر، ما آتاکم رسول فخذوه ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رسول، هر چی خدا و رسول قضاوت کردن، چه حتی خدا و رسول قضاوت کردن، آیاتشو دیدیم جلسه پیش، خدا و رسول یه قضاوت کردن، حرجم من مقاویته فی انفسه من مقاویته نکن، تو دلت هم چیز نکن، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. قسم به خدا شما ایمان نمیارید مگر اینکه اون حکمی که خدا و رسول دارن میگن در جانتون هم هیچ حرجی احساس نکنید راجبش، و یسلموا تسلیما، سلم سلم بشه، رام رام، یعنی اینجوری میشه ایمان، یعنی اینجوری تا این حد، نه حدی که تازه یه عمل چیزی انجام بدید، کار خیلی بالا گرفته تو بحث خدا و رسول. خدا و رسول بحث این است که شما حتی نگو که چه این چه حکمی ها، ببین این چه حکمی ها، اینجوری تو خودت، حتی اون قضای الهی که خدا رانده هم تو خودت یه همچین احساسی به دست نده. ببین حالا تو این وسط این حادثه ببین حالا باید بر ما پیش بیاد، حالا نمیشه در این فدی نمیشه پیش نه بخور به دیوار، نمیشه سلام سلم سلم، رام رام در مقابل حوادث، حتی این هیچ ارتباط به این نداره که دعا نکنه. دعا هم بالاخره یکی از شون این عالمه. یاد تهی میکنن دعا یعنی چوب لچه خدا گذاشتن. فکر میکنم دعا میکنیم یعنی میخوایم مسیر قضا و قدر عوض بکنیم مثلا. خب این نیست، دعا جزء خود مسیر همین قضا و قدر الهیه. دعا کردن تا آخر عمرش هم آدم سر یه چیز دعا کنه، اگر به این معنا باشه که میخواد مسیر قضا و قدر الهی و مسیر حکمت خدا در مورد درست، ولی اگه یه بارم دعا کنه با اون که مسیر حکمت خدا رو میخواد عوض بکنه، به این باب خواد دعا بکنه، این یه بارش هم اشتباهه. اطاعت خدا و رسول بله. جواب سوال اولتون این که عصمت نبی از اطلاقی در بیاد اینجوری نیست. عصمت نبی دقیقا از ماجرای سر، یعنی تراکم بحث این که اطاعت از رسول بکنیده، یعنی هر چی که ببینی این که اونجا هم میشه اطلاقی کرد، اونجا میشه اطلاقی کرد. چرا؟ به دلیل همین تراکمی که ما رو اطاعت رسول داریم، که شما هر چی میگه وحیه، هر چی میگه چیه انها الله وحی و یوهاست، او وظیفه چیه داره، وظیفه ابلاغ داره، اگه ابلاغ باشه پس باید اطاعت باشه، و اصلا برای چی پیغمبر رو فرستاده و همه این چیزا. یعنی اونجا روی تراکم این بحث کلا ما یه مایه از اطلاق گیری به دست میاریم که رو تراکم این بحث ما اطلاق گیری بکنیم. این مال و عصمت نبی هم صرفش بر نمیگرده به صرف مثلا دوتا اطلاق گیری، که اصلا اون بحث عقلی داره حتی، یعنی بحث عصمت نبی و عصمت انبیا بحث عقلی وجود داره توش، که تمام اونها به ما این مجوز رو میده که ما اطلاق گیری بکنیم. و اون موقع اینی که میگن که چی باعث شده که علمای امامی دستشون باز بشه تو همچین اطلاق گیری، به دلیل اثبات کردن عصمت امام، این درسته، این در حقیقت اینو دستشون رو باز کرده از پشت صحنه که اینا عصمت امام رو قبول دارن، چون عصمت امام رو قبول دارن اینجا خودشون رو مجاز به اطلاق گیری میکنن. ما هم اینو قبول داریم، منتها صرف اینی که بگیم خصوص اهل بیته. پس اگر اینجوری باشه ببینید مسیر استدلال پس همین میشه، یعنی شما باید بیایید از عصمت امام رد شید، چون نمیتونید ما اطلاق گیری میکنیم. یعنی این مدل از گفتمان این نیست که ما اطلاق گیری میکنیم، از مسیر عصمت امام رد شید، بعد بگید تازه این اولی الامر امامه، و بعد اینم که میدونید تحصیل که به عام تو شبهه مستقی خود دلیل عام که نمیشه همچی کاری کرد. یعنی شما میخواید بگید که اولی الامر نه، یعنی هیچ قانونی موضوع خودش ثابت نمیکنه، هیچ جمله موضوع خودش که ثابت نمیکنه، نمیدونید بیان اولی الامر اصلا ماجوری بگیم امام معصومه، بعد بگیم اولی الامر کیم، یا اولی الامر امام، به چه دلیل؟ به دلیل اطلاق اینجا میبینید اطلاق اصلا کی گفته اطلاق بگیری شما اینجا؟ دقت ریاضی میکنید به بس؟ یعنی شما وقتی میگید امامای ما معصومن، بیو خوب امامای ما صادق که معصومن، خیلی خوب اگه اینو قبول کردن، یعنی اینم خودش یه مسیری داره دیگه، که ما اگه یادتون باشه از چه مسیر قرآنی رد شدیم که بحث آیه سوره، این آیه سوره بقره اون آیه 124 بعد امام باطن ملکوت عالم و چه و امر و مسلط بر عالم امر و چه و اینا لحاظ قرآنی این مسیر رو طی کردن خودش مسیر. حالا اصلا اگه به فرض اینکه قبول کنن که مثلا امامی که شما میگید معصومه، بعد این اول الامر اینجا پس امام هست، کی گفته اول الامر اینجا پس امام شماست؟ میگه اطلاق گیری میکنه، ما اطلاق گیری رو قبول نداریم. میگه چون که میگه معصومه امام رو اینجا میخوایم ثابت کنیم، شما که هیچ قانونی که موضوع خودش ثابت نمیکنه، که هیچ قانون که موضوع خودش رو ثابت نمیکنه، موضوعش باید جای دیگه ثابت بشه، قانون تثبیت میکنه اونو. یعنی شما جای دیگه بگی اول الامر امامه، بعد بگی پس ببین اینجا اطاعتش بی قید و شرطه، پس من اطلاق گیری میتونم بکنم. توجه میکنی به بحث؟
حالا
ببینید شما اینی که این اصطلاح قلم به سلمبه که آخوندا میگن تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود دلیل عام نمیشه کرد. این یعنی چی؟ یعنی که شما یه قانون عمومی داری، میخوایی که یه مصداقی که خود مصداق مشکوکه با خود دلیل ثابتش بکنی، الان میگن با خود دلیل که نمیتونی اینو ثابت بکنی، که الان این مصداق این هست، چون الان این دلیل داره میگه اینو. من میگم اول الامر امامه، چرا؟ چون که اول الامر امامه دیگه، اینجوری که نمیشه کرد. باید شما اول الامر امامست رو خب یه جای دیگه اثبات بکنید، بعد شما بگید اینجا بگید که اطیعوا اول الامر منکم، یعنی اطیعوا ائمتکم، یعنی همینا رو اطاعت کنید. اینجوری میشه اومد مسیر رو، ولی نمیشه که خود بگید که اول الامر امامه، ببین به چه دلیل امام، بگید که اطلاق گیری میکنیم. میگم خب من نمیذارم اصلا شما اطلاق گیری بکنی که شما بعد بگی اینا امامه، من از یه جا دیگه جلو اطلاق شما رو میگیرم، شما بگی نه خب معصوم که هستن، بگیم برای چی معصوم، بگی اطلاق گیری میکنه، خب نمیشه دور دیگه تو هست. این مال سوال اول. سوال دومی که فرمودید که جایی داریم که در حقیقت جای دیگری داریم که آیا همین مطلب و جلوش رو هم مستقیم بگیره، من ندیدم، نه جایی ندیدم، ولی میتونیم بگیم لزومی نداره، خود کل این دلیل حاکم الهی جلو اینو میگیره که اگه بگه اگه فلان کردن اطاعت نکنید شما. ضمن این که خود آیه، ببینید خود آیه، اصلا شما شیعه نیستید، شما یه مستشرقید. ببینید ما قرآن رو هم مثل یه مستشرق بخونیم. خود آیه وقتی که در بیان اول الامر میکنه، وقتی در ذیلش میگه فان تنازعتم فردوه الى الله والرسول، داره اولا اول الامر خارج میکنه از بحث. یعنی مثل یه مستشرق بخونی، اول الامر داره جدا میشه از آیه. این نزای اتفاق افتاد، شما دیگه مراجعه به اول الامر نکنید دیگه، نزاهای اتفاق افتاده شما مراجعه به خدا و رسول بکنید. روال آیه هم ببینید یه راه تسلیس تا توحید رو طی میکنه. اولش داره اطیعوا الله و رسول و اطیعوا الرسول اول الامر منکم، بعد میاد توی چیز، یعنی میخواد بگه اون جامعه همش توحیده. فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول، اینم فقره دومش، فقره توحیدش اینه، ان کنتم تؤمنون بالله، اگه ایمان به خدا دارید، اینم فقره توحیدش. یعنی اینکه جامعه تمام اینا بحث توحیده اصلا، یعنی توحیده که جامعه کل آیه است. و اینجا هم اون چیزو جدا کرده، کل الامر رو جدا کرده. این از این. حالا ما چی میگیم؟ یعنی اگر این نیست و فقای از امامیه چی میگن؟
حالا
این که
معصوم تبعیتش لازمه، خب یه دلیل عقلیه، از اون مسیح میشه اومد گفتش که عقل اینو اثبات میکنه
که از معصوم داشت. نه که معصوم
تبعیتش داره
خاکی معصومه
همینه
بله
اصلا مسیحی که اسمت همینه
خب پس اصلا کاری با این آیه دیگه نداریم بله
شاهد قضیه یعنی که تو قرآن هم اومده
نه 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 ببینید شما یه مسیر عقلی طی کردید خوب دقت کنید میگی من یه مسیر عقلی طی میکنم که امام معصومه خیلی خوب حالا امام معصومه بچه ارتباطی به این آیه داره
معصوم تبعیتش لازم
معصوم تبعیتش لازم است
آیه اومده
چی رو ثابت کرده مگه گفته امامه گفته اول الامره
تبعیت رو گفته
خب تبعیت رو گفته یه تبعیت بی قید و شرط که نگفته که تجی به همین میگم که این چیزی تمسو که به عام تو شو به مثل دلیل عام
باشه مانعیتش از بین میره دیگه چون اسمت باشه بعد معصوم تبعیت بکنه ولی از مثلا فلان حاکم هم تبعیت بکنه
نه این ببینید این که ما این بحث رو اثبات بکنیم که معصومه و معصوم تبعیت داره این بحث گذشته است ما از این بحث گذشتیم ببینید الان موقعیت این بحث این نیست که از معصوم تبعیت بکنیم ما این که امام معصومه کوچیکترین ظلمی نمیدونم چی فلان همه اون بحثا خب همه اون بحثا گذشته تو بحث ما از اون بحث گذشتیم الان بحث اول الامره یعنی بحث چی گفته اصلا خب این اول الامره چه اصراری دارید ما درست یه ذوق روایی داریم ولی اینو نمیتونیم اینجوری بگیم به یه اهل تسنن شما هیچ موقع نمیتونید اینجوری بگید اول الامر همین امامای ما چرا اطلاق گیر میکنیم اطلاق گیر نمیتونیم بکنیم شما میخوای بگی که معصومین تبعیت بی قید و شرط دارن یه باشه اصلا باشه معصومین و مزده کی گفته اول الامر شما اینه دیگه دارید سرسیم بله
شما
امر
رو
قبلا
فکر میکنم یه تعریفی برش گفت
خب ببینید اون مسیری که همون صفحه‌های امامیه میخوان تری بکنن اون مسیر شما نهید خب که در حقیقت تازه به این چیز هم نیست شما اونجایی که ما امر رو یه معنایی براش گفتیم برای همینه من با موزماری تمام از اون بحث خلق و امر وارد شدم به خاطر اینکه کاری می‌خواستم بکنم لابد خب در حقیقت اینجا اول الامر چون که واقعا میخوره به معنای خود امر به معنای چیز دستور اینا صاحبان امر زمامدارن به این معنا زمامدارانند چون که معنی امر به این معنی میخوره من از اونجا اومدم که از مسیر خلق و امر اومدم که یه معنای دیگری برای امر اثبات بشه که وقتی اون معنای اثبات بشه دقیقاً ذهن تعبی نکنه لاغر به اضافه مطالب دیگری که باید گفته بشه نه فقط اون معنای امر حالا اجازه بدید یه خور بحث بره جلو پس این معنایی که علمای امامی فهمیدن ما رد کردیم و اما ببینید اصلا فضای آیه کجاست ما تو آیه کجا هستیم مثلا که ببینیم مسیر دیگری برای اثبات وجود داره یا وجود نداره و مسیر چیه این برمیاد به اینی که اطاعت‌های بی قید و شرطی که از پیامبر شده و گفتن شما پیغمبر رو اطاعت بی قید و شرط بکنید که آیاتش زیاده حالا چندش هم خواستید می‌بینید من نوشتم جا شؤون خود نبی چیه دیگه من باید این در بیارم شؤون خود نبی کجاست و این آیه چرا ما جلسه پیش فضاشناسی سوره نساء داشتیم میکردیم یادتون هست فضاشناسی کردیم تو جلسه پیش یعنی داشتیم فضای سوره نساء رو و تمام این آیاتی که پشت بند هم دیداره داشتیم فضاشناسی میکردیم که معلوم بشه این تو اون فضاست دقیقا آیه تو یه فضای خاصی داره وارد شده شؤون نبی چیه؟ ببینید یک شأنی داره نبی یک شأن وحی تشریعیه وحی قرآنی میده وحی قرآنی یعنی که اونجاییست که نبی میاد و میگه که همین آیات قرآن رو میخونه بر مردم و طبیعتا مردم دارن اطاعت میکنن از این آیات چه از معارفش چه از اخلاقش چه از احکامش این شأن شأنیست که اساسا نبی حکمن بلندگوه یعنی شأن بلندگوییت با مصدر جعلی نبی، یعنی اصلا اینجا اطاعت مثل اینکه شما الان صدا من رو تو اینجا دارید میشنوید دیگه، خب نبی هم چیزی الان شما صدا من رو دارید میشنوید، و اصلا اونجا اطاعت او اطاعت خداست نه اطاعت به اذن خدا. توجه میکنید؟ اطاعت خدا تو اونجا، اطاعت رسول تو اونجا اصلا خودش اطاعت اللهه، نه اطاعتیست به اذن خدا. اینجا رسول فقط بلنگوه، یعنی داره وحی قرآنی میگه، شما میگه خدا اینجوری گفته، شما دارید اطاعت میکنید، کی اطاعت میکنید؟ پیکه. فقط دارید اطاعت از کی میکنید؟ اطاعت از خدا میکنید. این همون جاهاییست که در این موارد خیلی وقتا حتی بدونه چیز اومده اطاعت خداست و اطیع الله و رسول هم هست تو قرآن، که عبارتشو حالا ببینید کم هم نیست، یعنی اطیع الله و رسوله، اطیع الله و رسول، خب که هی بحث خدا و رسول، خدا و رسول، و حتی اونجا یعنی اطاعت رسول هیچ تفاوتی نداره با اطاعت خدا، برای همین هیچ تکراری هم لزومی نداره اصلا داشته باشه. اطاعت خدا، اطاعت رسول همون اطاعت خداست، اطاعت رسول هم نیست، اطاعت خداست. این میشه یک شأن از نبی. دو شأن دیگه داره نبی که این دو شأن مهمه. یک شأن نبی شأن تبیین تفاصیل در حقیقت و جزئیات همین احکامه و اخلاق و اعتقادات همینا، یعنی خودش نه با وحی قرآنی، وحی قرآنی چیزی رو نشون نداده، اینی که خود پیغمبر میاد نماز رو اینجوری میخونه و میگه صلو کما رأیتمونی و صلی، چون من نماز میخونم شما هم اینجوری نماز میخونید. این یک شأن نیست که شأن خود نبی هستن، نه بحث وحی قرآنی نیست، چون قرآن نگفته چند رکعت نماز بخونید چجوری نماز بخونید. اینجا خود نبی وارد میشه و خود قرآن تثبیت میکنه. کجا؟ بیایید سوره مبارکه نحل آیه 44 صفحه 272 حالا آیه 43 هم میخونیم که یه ذوق‌گیری شده باشه برای بعضی جاها. فما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم، و ما فرستادیم از قبل تو یه مردانی که نوحی الیهم، ما بهشون وحی کردیم، وحی کردیم. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید، اگه نمیدونی از اهل ذکر بپرسید. ببینید یه ذوقی وجود داره در روایات، ما میدونی که اینا همش گفتن یه اهل ذکر ماییم، فسألوا اهل ذکر ماییم، بعد ذکر رو تو آیه بعد توضیح میده چیه، بل بینات و زبور، اینا با بینات و زبور اومدن، با دلایل روشن و کتاب های اومدن، و انزل نایره ای که ذکر، خب به سمت تو ذکر اومده که یعنی قرآن، لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی یه ما نزل الیهمی دارین که قرآنه، یه تبینه دارین که کار توه، یعنی تو باید تبیین بکنین. حالا لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، ما این آوردیم که اونا تفکر کنن، اون کاری که باید اونا تفکر کنن کار اونا، یعنی ما کارمون تدبره، ما باید تفکریم و تدبر بکنیم. اینا کار نبی چیه؟ ببینید کاملا جدا میکنه آیا بنزل نانه لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون، اونا تفکر بکنن تو تبیین میکنی براشون. خود ما نزل الیهم هم نیست دیگه، مشخص ما نزل الیهم که اینه، تو باید اونو تبیین میکنی. اینم یه شأنه از نبیه. یه شأن دیگه هم نبی داره که این اطاعت بی قید و شرط که میگید اینا هم همه رو داره میگیره. اون شأن این است که نه داره تبیین میکنه تفاصیل و جزئیات احکام رو، نه وحی قرآنیه، اونجاست که داره تدبیر امور امت میکنه، قضاوت میکنه بین دو نفر، والی نصب میکنه و تمام این کاره داره جنگ را میندازه، فرمانده جنگ نصب میکنه، این کار، یعنی تمام این کاره که به این سبک داره انجام میده، یعنی در نقش ولایت تدبیری بر امته، داره حالت تدبیری میکنه امت رو، داره امت رو تدبیر میکنه. الان ترجمه میکنه این هم یک شأن دیگه نبیه. این شأن همون شأنیست که موظفه یعنی پیغمبر موظفه با مشورت و امته، یعنی این شأن از نبی یک شأنی از نبیه که پیغمبر در اون شأن موظف است، یعنی واجبه بر پیغمبر، نه در وحی قرآنی واجبه پیغمبر با مردم مشورت کنه اصلا ارتباطی به مردم نداره، نه در تفاصیل و جزئیات تبیین ارتباطی به مردم نداره، ارتباطی به خود پیغمبر داره، برای همینه به خود پیغمبر گفتن تو باید تبیین بکنی، این که حالا نماز چند رکعت به مردم ارتباطی نداره که بخواد بیده. ولی ولایت تدبیری بر امت، بیارید سوره مبارکه آل عمران اون آیه معروف آیه 159 که اصلا بحثا بحثای کاملا ولایت تدبیریه و بحثایی که مربوط به اصلا همین بحث جنگ و فلان تو فضای جنگی اصلا، همین آیه مربوط به لند فروش هست، آیه لند فروشی اینو زده با سر نوازش فبه ما رحمت من الله لنت لهم، رحمتی که از جانب خدا هست تو لنت لهم، تو با مردم خیلی لنتی حال هست. واسه میلاد از معصوم هم از اشکال ندارم میخندیم. لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لم فض من حولی، اگر خیلی سخت و غلیظ القلب بودی از دورت پراکنده میشدن، با اون رحمتی که خدا بهت داده با مردم چه شدی، فعف عنهم و استغفر لهم، ببخشون استغفار کن و شاورهم فی الامر. ببینید امر دلالت وجوب داره، یعنی واجب است که تو این امور تو امر با مردم چیکار بکنی، مشورت بکنی، نه شورا کنی ها، یعنی به نحو شورایی نه که آخرش نظر جمع رو بگیریم بعد اکثریت بدیم، نه اینجوری نیست. حالا چرا باید پیغمبر این کار بکنه؟ بالاخره صلاح دیدی هست که این امور تدبیری امت، چون ما فقط که در جامعه اسلامی با یه پیغمبر مواجه نیستیم، که والیان پیغمبر هستن و اصلا همهش در حیات پیغمبر که نیستیم، در ممات پیغمبر همهش که در ظهور ائمه نیستیم، که در غیاب ائمه هستیم، داره یه راهکار میده که اصلا بعدش هم میگه اصلا به مردم هیچ ارتباطی نداره، با مردم باید مشورت بکنی ها، خب ولی فعید ها عظمت فتحکل علالله، نظر خودت اعمال بکن انجام بده برو. خب یعنی مطلب به صورت مشورتی پیش میره، ولی نظر حکم آخر حکم خود پیغمبره که میگه فعید ها عظمت فتحکل علالله، یعنی مشورت با مردم هست، رأی مردم نیست، رأی خود پیغمبره. فعید ها عظمت فتحکل علالله ان الله یحب المتوکلین، وقتی عزم کردی اینم یه کار پیغمبره که انجام میده. حالا آیا اطاعت پیغمبر تو اینجا بی قید و شرطه؟ بله، اطاعت پیغمبر تو نسب والی، تو حکمیتی که کرد، تو قضاوتی که کرد بی قید و شرطه و اصلا اسمتش تو اینجا هم اثبات میشه، یعنی دایره اسمتی که شما اثبات میکنی اسمتی است که تو نسب والی، یعنی درست نسب کرده اونجا، تو این که این جنگ را بیفته درست این کارو کرده، همین است که بهش میگن وحی تسدیدی. ببینید آیه ما ینتقو عن الهوا که اصلا اون نطق بر هوا نمیکنه، این هو الا وحی یوها، فقط وحی میکنه، فقط وحیه. اینی که فقط وحیه یعنی اینی که آیا این مطلبی که میگه این والی رو زنی اونجا، این جنگ الان بکنیم، این قضاوت بین شما این میشوند، این آیا اینجاها رو میگیره؟ اینجاها رو میگیره به وحی تسدیدی. کی گفته؟ خود قرآن. بیارید سوره ممالکه نساء آیه 105. ما از نظر صفحه ها خیلی پیداری نظر بقیه ها خیلی ماسمالی کردیم، گفتیم نظر خودم نظر با نه نه جدی باید دایره ها مشخص بشه تا فکر تنظیم بشه. سوره مبارکه نساء آیه 105، در آیه 105 سوره مبارکه نساء صفحه 95 اینجا ها ببینید، اگه ببینید یه همچین مایه های وجود داره که انا انزلنا الیک الکتاب الحق، ما کتاب رو تو نازل کردیم تا چی بشه؟ تا تو بر اساس کتاب خدا میخوای مثلا یه حکمیتی بکنی، یه داوری بکنی. الان نمیگه داوری بکنی بر اساس همون کتاب خدا، چون اینش که مشخصه داوری بر اساس کتاب خداست، یعنی قوانین کلی، قوانین کتاب الله. منتها میگوید که لتحکم بین الناس بما اراک الله، حکمیت یا حکم بین مردم بکنی به اون چیزی که خدا بهت داره نشون میده. حالا یعنی تو حکمیت، داوری، ولایت تدبیری بر امور امت با مطلبی است که بما اراک الله داره انجام میشه، به ارائه الهی داره انجام میشه این. وگرنه اگر اطاعت چیز بی قید و شرط، اطاعت پیغمبر بی قید و شرطه، یعنی همه این چیزاشو باید قبول بکنی، یعنی اسمتش تو همه اینجا هست، یعنی همه این کاراش درسته، یعنی این نسبه این والی میکنه اینم درسته. حالا اینو نگید که آره والی خراب در میاد، اینا والی خراب در میاد، چه ارتباطی به نسب، به نسب پیغمبر داره که اون والی خرابه؟ خب بهترش نیست. کجا بهترش هست؟ شما ببینید ما یه موقع میشینیم راجبه این که بهترش رو میذاشت، مثل این که خیلی ها فارغ دلانه راجبه حکومت امیرالمومنین هم همین رو میگن. تو حکومت امیرالمومنین اونایی که خوب بودن نشستن کنار، اونایی که شر بودن اومدن خودشونو چیز کردن، اونایی که بی عرضه بودن اومدن خودشونو عرضه کردن. خب کیمون؟ امیرالمومنین بود و اون چیز، اون خطبه درد گدازانه حضرت امیر هست توی یکی از این خطبه های نهج که آخرش داره چیکار کنم؟ لا رأی لمن لا یطاع، رأی نداره کسی اطاعت، که دیگه بریده امیرالمومنین با عظمتش بریده از دست اینا، از دست هم والیانش بریده، از دست مردم، که میگه خدا این، خدا من از اینا بگیر، خدا اینا از من بگیر. لود تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، دوست داشتم شما رو نمیشناختم، اصلا شما نمیدونستم شما کی هستید، شما جرعتمونی نهبت تحمامه انفاسن، شما نفس به نفس، جرعه به جرعه تو دل من جام زهر کردید شما. اون موقع ببین چه من علی چقدر بدبخت شدم که اومده این داره به من میگه که علی رزم شجاع هست ولی جنگ بلد نیست. من 20 سالم نشده تو جنگ بودم، حالا که بلغت و 60ن، من از 60 گذشتم، ولی ولکن لا رأی لمن لا یطاع. خطبه رو بخونی بیچاره میگم، میگه داغون کردید منو، شحنتم قلبی غیزن، تو دل من اینجوری کردید، چرک تو دل من کردید، چرک. اصلا شما کی هستید؟ خدای من از اینا بگیر، اینا رو از من بگیر، خدا بدتر از من گرفتار اینا کن، خدا بهتر از اینا رو به من بده. ببینید حضرت امیر بریده دست اینا، اینی که امام خدا رحمت کنه خیلی امت خوبی داشت. اینا کی بودن اصلا با حضرت امیر؟ اون خطبه رو بخونید که تش اینو داره میگه چیکار کنم. ببین این آشغال برگشت به من میگه که دیگه امیرالمومنین جنگ بلد نیست. من 20 سالم نشده تو جنگ بودم، الان 60 سالم گذشته. اون نهج البلاغه بدید، یه نهج البلاغه بدید، این خوندن داره اون تیکش. اگه بشه با این پیدا کرد. واقعا آدم اصلا داستان امیرالمؤمنین کلا تو دل آدم خون میکنه، اصلا وقتی آدم میبینه که چجوری حضرت امیر با این امت حرف میزده دیگه و چجوری درد گدازانه حرف میزده. یعنی معلومه که هیچ کسو نداره، خوبای امت نشستن کنار، شرار امت اومدن خودشونو چیز کردن، یه عده خودشونو پناهنده کردن به معاویه، از این ور زمان امام مجتبی هم همینجور اومدن اصول معارف اسلام کلا فروختن به معاویه. خب این کی میخوای بخوام این چیکار بکنه حالا؟ مثلا ببینید اینجاست که اینجور میگه تو این فرازه آخرش، یا اشباه الرجال ولا رجال، ای شبیه مرد، ای شبیهانه به مردها، حلوم الاطفال و عقول و ربات الحجال، ای کسی که مثل بچه فکر میکنه، ای کسی که مثل زنان پرده نشین، لبدت تو انی لم ارکم ولم اعرفکم، کاش شما را اصلا نمیدیدم، اصلا شما را نمیشناختم من، معرفتون والله جرت ندمن و عقبت سلمن، والله شناسای شما همش ندامت بر آدم، قاتلکم الله، خدا بکشه شما رو، لقد ملعتم قلبی غیحن، چرک تو دل من کردید، و شحنتم صدری غیزن، خشم تو دل من جرعتمونی نقبت تهمامه انفاسن، نفس به نفس جرعه به جرعه من جام زهر خوردم از شما، بفسد تم علی رأی به لسیان و الخدلا، حتی قالت قریش ابن ابن ابی طالب رجل شجاع ولیکن لا علم له بالحرب، آدم شجاعه ولی علم به حرب نداره، لله ابو پدر بیامرز، خدا پدر تو بیامرزه، و هل احد منهم اشد له مراسن و اقدم فیها مقاما من، کسی از من جلوتر اصلا بود تو این چیزا، لقد نهضت فیها ما بلغت العشرین، من 20 سالم نشده تو جنگ بودم من، و ها انا ذا قد ذرفت على 60، از 60 گذشتم، ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، کسی که اطاعت نمیشه چه رأیی، من هر چی میگم شما حرکت نمی کنید، چرا؟ جاهای دیگه هم انقدر از این دردگدازی ها داره با این امتش که باید پای این امت رو بوسید، که با امام خودشون چه کردن، اون میرفت زیر تانک، اون میرفت رو میدون مین، اون چی به امام میگفتش که خرمشهر باید آزاد شه، امام میگفت خرمشهر باید آزاد شه، میرفتن این جوان ها و بسیجی ها، حالا باید نیشه از این پای این بسیجی ها رو بوسید که نسبتشون با اصحاب امیرالمومنین اونه، اینا کیان اونا کیان، اینا کی بودن اونا کی بودن، اینه اینی که گاهی اوقات میگیم که خیلی این پیش اومده، من اصلا خودم ناراحت میشم وقتی میگن که خب امیرالمومنین مثلا امیرالمومنین خب بهترین نبود کسی بذاره، خب نقمون نبود دیگه، خب کسی نبود بذاره، چهار تا آدم خوبم که بودن کشیدن کنار نشستن یه گوشه که تو اون گوشه بهشون هیچ چیزی نرسه، مثلا خدا نکنه که محبر امام زمانون اینجوری بشیم. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد خب پس این است که لتحکم بین الناس بما اراک الله، اطاعت خود در حقیقت اطاعتی است که دیگه از جنس اطاعت خدا نیست، از جنس اطاعت خود رسوله، یعنی خود رسول داره اطاعت میشه در اون نقطه، و برای همین است که اونجا دیگه اطاعت به اذن الله، یعنی به اذن الله داره اطاعت میشه. که میبینید اگه تو خود سوره مبارکه نساء اینجور داره گفته میشه در همون آیه بعدش، که میبینید آیه 64 اونجا داره دیگه، و ما ارسلنا الرسول الا لیطاع باذن الله، یعنی اونجا به اذن الله اصلا اطاعت میشه، و اونجا اطاعت رسوله، اصلا به عنوان رسوله، به عنوان ولایت تدبیری بر امت داره این کار میکنه. و این هم به ما اراک الله و با وحی تسدیدیه، و این است که شاید سر این باشه که این اطیعو داره تکرار میشه، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، یعنی اطاعت خدا و اطاعت رسول، چون که جاهایی داریم همین اطیع الله و رسوله. شاید سر تکرار این اطاعت این است که این از جنس دیگه از اون اطاعت نیست، این از جنس اطاعت خود رسوله، که رسول اطاعت میشن اینجا، و از نوع همین جنسه که دید حالا تکرار نمیشه، داره اولی الامر اطاعت میشه، یعنی از این جنسه که اولی الامر داره اطاعت میشه. اولی الامر هر کی که هست، جنسی که داره اطاعت میشه ازش از این جنسه، ولی این اطاعت اون اطاعت نیست، ولی به اذن الله به ما اراک الله اطاعت رسول در این ناحیه نزده دیگه خورده بحث بره جلو. شاید سر این که جاهایی از قرآن که باز دوباره این تکرار اطیعوها شده و بعدش با یه نظام تکراری شما بعضی وقتا میبینید که هی میگه اینا بلاغه، شما بیایید شاید میخواد این مطلب رو نشون بده که اینها هم بلاغ الهیه، یعنی اینا هم از سنخ بلاغه، بر منباب بلاغ الهی هست، یعنی منباب وحی هست، یعنی به عنوان دلیل انباشتی میشه اینها رو کنار هم شاید ندید. مثلا شما بیایید سوره مبارکه تقابون آیه 12 157 ببینید این جایی که داره تکرار بحث اطیعو هست، بحث بلاغ هم هست، اینا به عنوان دلیل انباشتی ها، یعنی خودش دلیل انباشتی میدونید که این چیه، یعنی خودش فی حد ذاتی دلیل نیست، ولی وقتی دلیل بیاد بعضی دلال اینجوری هم بهش میگن دلیل انباشتی، با این اصطلاحی خود عادت کنید، ما میگیم دلیل انباشتی یعنی فی حد زاده، اگه خودش تکی برسی کنید دلیل نیست، ولی یه هسته مرکزی اگه تشکیل بشه اینا مثل پیله دورش میتنه، یعنی به عنوان مؤیدات و فلان اینا میاد دورش قرار میگیره، اینا میگن دلیل انباشتی. ما اینجا یه و اطیع الله و اطیع الرسول فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، اگر برگردید از اطاعت خدا، اطاعت رسولم، یعنی اطاعت خود عنوان رسول اصلا، این اطاعت رو نکنید هیچی چیزی، فانما علی رسولنا البلاغ المبین، بر چیز بلاغه، بر این چیزی که بر رسول هست بلاغه، معلومه اینم از جنس وحیه، یعنی اینا از جنس به ما اراک الله، از جنس وحیه. باز دوباره سوره مبارکه نور رو بیارید، سوره مبارکه نور صفحه آیه 54 که ببینید از اون بحث اصلا ناظر، از آیه 53 نگاه کنید، ناظر به همین بحث اصلا اجتماعی و جنگ و مدیریت جنگ و این چیزاست. و اقسمو بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجون، اینا قسم میخورن به خدا که جهد ایمانهم، با تمام قوا قسم میخورن که لئن امرتهم، اگر تو امرشون بکنی لیخرجون، حتما خروج پیدا میکنن و میرن سراغ جبهه ها رو پر میکنن اینا. قل لا تقسمو، قسم نخور، طاعت معروفه، طاعت فرض، اینقدر حرف نزن. اینا یه توصیه است، اینقدر حرف نزنید، طاعت معروفه، یه چیز درد بیار، یه طاعت یا یه حرکتی بکن، چرا اینقدر حرف میزنید؟ هی میخوای سرباز امام زمان باش، باش دیگه، همایش ظهور امام زمان در 17 دقیقه مثلا، یه صد جور از این بعد فلان، نمیگم جهاد فکری، نه میخوای کاری بکنی، جهاد فکری، جهاد عملی، راویو چنگه قسم میخوای، چنگه حرف میزنی، چنگه حرف میزنیم، میخوای کاری بکنی بلند شو حرکت کن دیگه. به تمام احوا و آمالش میخواد برسه و همون هم داره پیگیری میکنه و خدا ما برای ظهور امام زمان ظهور، ای چی میشه امام زمان ظهور کنه، ما جزء سربازان فلان امام زمان، این لا تقسم، اینقدر حرف نزن، طاعت معروفه، طاعت ورد بیار، یه کار درست بکن. این ان الله خبیر به ما تعملون. بعد تو همین فضا قل اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا کنید، اطاعت رسول بکنید. یعنی تو همین فضا بحث اطاعت خدا، اطاعت رسول. فان تولوا، اگه پشت بکنن، فانما علیهم و حمل و علیکم ما حملتم، اگه اونا پشت بکنن و این جبهه ها رو پر نکنن، صحنه ها رو پر نکنن، فانما علیهم و حمل، اون چیزی که به گردن پیغمبر، گردن خودشه، و علیکم ما حملتم، اون چیزی گردن شماست، گردن شماست، چیزی به شما هم شده گردن خودتونه. و ان تطیعوه تهتدوا، اگر اطاعتش بکنید هدایت میشید، اطاعت بکنید هدایتتش. اینا هم دقیقا معید، ان تطیعوه تهتدوا، اطاعت پیغمبر تو تمام این چیزی که برید جنگ، این کار بکنید، این کار بکنید، این نتیجه هدایت. فما علی الرسول الا البلاغ المبین، در چیز نیست من یه بلاغ، معلومه اون ولایت تدبیری رو جنگ رو هم که داره ولایت میکنه، اونجا هم بلاغه، از جنس بلاغه. ساعت چنده؟ استه. برای این که در حقیقت هم در انتهای بس یه روایت خوندم، بس تموم نشد، بس تموم نشد، ولی برای این که یه ذوق‌گیری بکنیم و خودمون رو آماده بکنیم برای بحث جلسه بعد، من یه کتاب شیک آوردم که بگم ما هم آدم حسابی هستیم. یه سری، یک سری روایت میخوام براتون بخونم تا تو بحث امام که اعتقاد شما شیعیان در بحث امام، در حقیقت ببینید ما چجور اعتقاد داریم. یه جریانی در زمان خود اهل بیت، به خصوص زمان امام باقر و امام صادق را افتاد که اگه ما اجتهاد میکنیم شما هم اجتهاد میکنیم، یعنی اینجوری، یعنی بالاخره شما هم فکر میکنیم ما هم فکر میکنیم، یعنی شما هم بالاخره ما هم داریم فکر میکنیم، اجتهاد میکنیم، زحمت میکنیم، شما هم داریم زحمت میکنیم. این بحث یه مقداری باب شد تو زمان خود امام باقر و امام صادق. بعد یک نوعی از معرفت رو همه از بحث امام رو کردن که امام کسی نیست که اجتهاد کنه، امام اجتهاد نمی کنه، با این عنوانی که امام مسدده، امام موفقه، به تسدید الهی، اهل اجتهاد نیست. یعنی سفتش کردن یه جاییه، یعنی از کانال دیگه سفت شده. خب یعنی اینجوری نیست که فکر میکنه مثل یک والی مثلا یه نظری میده، یا مثلا مثل این مجتهد، مثل مراجع تقلید ما که بالاخره ادله رو میذارن جلوشون و به جنبندی میرسن و این میشه حکم الله، میشه حجت در حق بقیه. خب امام این کسی نیست که این کار بکنه. این ذوق‌گیری میخوایم بکنیم، این ذوق‌گیری حواستون باشه برای جلسه بعد، جلسات میخوام استفاده بکنم، نه از بگم روایت دارم مثلا، از این ذوق میخوام استفاده بکنم که یاد فضا تلطیف شده باشه. باب 33 تو کتاب جلد 2 بهاره صفحه از 172 این باب شروع میشه. تعداد زیادی روایت دارم، من حالا گزینشی چند تاشو برای شما میخونم. میفهمند که امام باقر میفهمند که یا جابر انا لو کننا نحدثكم برأینا و هوانا لکننا من الهالکین، اگه ما هم به رأی خودمون میخواستیم حرف بزنیم که از هالکین بودیم و هلاک شده بودیم. ولکننا نحدثكم به احادیث نکنزها عن رسول الله، ما یه سری احادیثی، حالا اینا بعدا معنیش روشن میشه، همه چند توش پشت سرم بخونم معلوم میشه که این چی، ما به عنوان گنجینه یه سری احادیث از رسول الله داریم، اونا رو روم میکنیم که ما گفتان این مدلی کما یک نزو حالای زهب و فضت هم، کما که اینا طلا نقرشون گنج میکنن، ما یه سری احادیث از رسول الله داریم، اینا دست ماست. خب اینا دست ماست، ما اونا رو روم میکنیم، ما به رأی خودمون حرف نمیزنیم. باز دوره از امام بابا یا جابر لو کننا نفت الناس برأینا و هوانا لکن نان الحالکین، ولکن نفتی هم به آثار من رسول الله و اصول علم اندنا. یه اصلا بابی وجود، اصلا اسم بابش اینه، ببینین انهم اندهم مواد دل علم و اصوله، یا اصوله، مواد دل علم و اصوله، مواد علم هست و اصول علم هست. ببینید اصول علم یعنی چی؟ یک حرکت حسی وجود داره که شما از پایین حرکت میکنید میرید بالا. مثلا شما ببینید، شما میایید آبها رو همه رو ملاحظه میکنید، نقطه جوشش رو، بعد به یک قانونی میرسید که اون قانون آیا هست یا نیست، جواب آدم بدید. اون قانون هست، یعنی آب در آب خالص در فشار فلان در 100 درجه جوش میآید، این قانون هست یا نیست؟ اگه هست کجا هست این الان؟ الان کجای عالم این؟ شما به معنی یه چیز هست میگید دیگه، ها دیدنی هم که نیست. این در حقیقت یه نقطه بالاتره که دیدنی هم نیست و هست، یعنی یک وجودی داره، یه حرف اعتباری نیست، اینجوری که نیست که نیست، مثلا یک قانونیه، این منتشی از همون قانون و اون هست. حالا شما اگر اینجوری باشه که برسید از اولش، به جای اینکه این برسید، برسید به یه اصل و قانونی، چجوری تمام آبها رو میتونید تحلیل بکنید که اینا چه اتفاقی سرشون میفته؟ این اصول علم یعنی این، یعنی شما اول به باطن برسید، وقتی به باطن رسیدید، یعنی حرکتی که اصطلاحاً میگن حرکت لم میکنید، یعنی از اون ور برگردید بیایید اصولشو در بیارید. یعنی مثل این که الان یه قانون بدن دست شما، بگن این قانون بدنه، چه یه قانون، شما این قانون بدن که پیدا بکنید، تمام روابط این بدن رو پیدا میکنید. اگه بگن این قانون بدنه، کمان که شما به صورت انی میتونید این حرکت رو بکنید، یعنی اطباء اینو بیان همه بیان با تخصصهای مختلف هی اینجوری بکنن، اینا رو به هم بزنن، قانون مثلا کلیتر از اون قوانین کلیتر، اون قوانین کلیتر تا برسن به یه قانونی، اگه برسن به اون اصل قانون بدن، که اگه میبینید تخصص کلیه میشینه برای خودش یه چی داره، تخصص قد میبینه، اگه بتونن اینا یه دقیقا حرکت میان رشتهی بکنن با هم دیگه، توانی یه اصل در میاد که قلب به ریه، ریه به قلب چه ارتباطی داره. خب یعنی الان بحث همینه که میگن قلب و ریه با هم عمل میکنه، یعنی دو ارگانیه که مثلا این ضعیف میشه، اون ضعیف میشه، اون ضعیف میشه، این ضعیف میشه. قلب و ریه یعنی قلب و دستگاه تنفس این مدلی عمل میکنه. خب اگه یه قانونی در بیاد که قانون قلب و ریه و همینجور قانونی در بیاد قلب و ریه و کلیه است، مثلا قانونی در بیاد که و آخرش تشخیصی در بیاد قانون بدنه، این میشه اصول علم. و رسیدن به اصول علم همان و رسیدن تمام این جزئیاتش همان. اینی که میگن اصول علم دن و اصول علم اندنا نتوارثها، ببینید حالا بحث وراثت درست شد، نتوارثها کابرن انکابر، بزرگی به بزرگی همینجوری رد میکنه اینا. ما از بزرگانمون اینو میگیریم به عنوان وراثت. بل وراثه ما چی میگیریم؟ اصول علم رو میگیریم، نه اینکه چهار تا کتاب میگیریم، اصول علم و بل وراثه میگیریم. باز همینجوری که گنجینه ایست در نزد ما. باز دوباره روایاتی که به این صورت بیان میکنه که میپرسه از امام صادق ام مسئلت فعجابه فیا، یه مسئله سوال میکنه امام جوابشو میده. فقال الرجل انکان کذا و کذا، یه جوری داره به امام برخورد میکنه مثل اینکه داره به مرجع تقلید برخورد میکنه. یه حالا اگه اینجوری باشه چی؟ حالا اونجوری مثلا حکمش اینجوری بشه چی میشه؟ مثلا اینجوری میگه این کانه کذا کذا ما کان القول فیها، مثلا حالا چی میشه؟ مثلا مسئله چجوری میشه؟ حالا فقال له، من حضرت انگار جلوش میگیرن، میگن مهما عجب تو که فیه به شیئن، یه هر چی من دارم جوابتو میدم فقال رسول الله، یه دارم از رسول الله جواب میدم. فکر نکن اینجا حالت اجتهادی نیست که داره اینجوری مثل میری پیش ابو حنیفه و پیش فلان، میگه حالا اگه مثلا اینجوری بشه، مثلا اونجوری بشه، بعد میگه پیش ما میگه اگه مثلا اینجوری، ما هر چی داریم میگیم جنس قضیه ما کار ما فرق داره. لسنا نقول و رأی نامن شیئن، ما از خودمون چیزی نمیگیم. باز دوباره روایت که میان میپرسن از امام صادق که اخبرنی عن علم عالمکم، این میگن عالم شما علمش چجوریه، خبر دارین علم عالم شما چه مدلیه. قال وراثت من رسول الله و علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما، فقلتو، بعد من اینجوری گفتم وقتی یعنی متوجه بوده که حضرت دارن چی میگن، میگن ول وراثه، فقلت انا نتحدث انه یقذف فی قلبه او ینکت فی اذنه، ما تو خودمون اینجوری میگیم که اینا در گوششون یه چیزی میگن یا تو قلبشون یه چیزی میندازن. فقال اوزاک، همینجوریه، همینجوریه. خب و این بحث وراثت رو به این صورت باز دوره آیات میاد توش. بله. عن ابی جعفر امام باقر میفرماند که ان رسول الله دعا علی فی المرض الذی توفی فیه، در اون مرضی که منجر به وفات پیغمبر شد حضرت امیر رو صدا زدن. فقال یا علی ادن منی، گوش تو بیار، بیا نزدیک شو، حتی اسر الیک ما اسر الله الیه، هران چی که خدا به عنوان سر به من داد به تو بدم الان. و اعتمنک علی ما اعتمننی الله علی، هر چیزی که خدا به من به امانت داد من به تو امانت بدم. ففعل ذلک رسول الله به علی و فعل علی بالحسن و فعله الحسن بالحسین و فعله الحسین به ابی و فعله ابی بی، پدرم با ما همین کاری کرد. و اینا اینجوری دقیقا اون علم رو منتقل میکنن. یکی دو تا روایت دیگه هم بخونیم تو این بحث. ببینید قلت لابی عبدالله به ای شیئن یفتل امام، امام به چی فتوا میده؟ قال بل کتاب، امام صادق میگن به کتاب فتوا میده. قلت فما لم یکن فل کتاب، ای تو کتاب نبود چی؟ قالب سنه، با سنت فتوا میده. قلت فما لم یکن فی الکتاب و سنه، اگه تو کتاب و سنت هم نبود. یعنی زمان امام صادقه که مسائل مستحدثه پیش اومده، یعنی یه چیزی هست نه تو کتاب هست نه سنت نبوی هست، یعنی پیغمبرم چیزی بیانی نداره راجبش. قال لیس شیئون الا فی الکتاب و سنه، گفتن هیچ چیز مگه تو کتاب و سنت هست. قال فکررت مرتن او اثنه، میگه من سوال کردم، باز دوره هی سوال کردم اینا. قال یسدد و یوفق فاما ما تظن فلا، مسدده و موفقه ولی اونجوری که تو فکر میکنی نه، تو فکر میکنی با رأی و اجتهاد فلان اینجوری در میاد، نه اونجوری نیست. امام مسدده و موفقه. باز دوره شبیه به همین، قلت له یکون شیء لا فی الکتاب و سنت، یه چیزی باشه تو کتاب و سنت، قال لا نیست، همه چی هست. قال قلت فنجاش، حالا اگه بود، حالا اومده بود مثلا یه چیزی بود بود، حتی اعددت علیه مرارن، پشت سر همه هی امام گفتن نیست، من حالا اگه بود، اگه بود چی. ثم قال به اصبعی، اینجوری دستشون اینجوری کردن، به توفیق و تسدیدن، لیسه حیث و تذهب، لیسه حیث و تذهب، اونجوری که تو داری میری نه، اونجوری که تو داری میری نه، ولی به تسدیدن و توفیقن ایجاد میشه این، ولی اونجوری که تو فکر میکنی نه، نه فکر میکنی مثلا یه مطلب یه جرقه علمی برای ما میزنه، مطلب روشن شد برای چیز، مثلا فکر کردیم با یه جرقه فهمیدیم که مثلا مطلب چی شد، مثلا کشف کردیم انگار، اینجوری نه. باز دوباره این چیزی که هی گفتن ثم مکث، بعد گفتن یوفق و یسدد و لیس کما تظن، معلومه که جریانی بوده که هی پیغمبر به این سبک میگفتن. حتی اگر یه روایتی هست، الان دیگه من میتونم این روایت رو بخونم، ولی این روایت رو اینجوریشو نخونید، اگه میخونید همه باب رو بخونید، بخونید اشکال نداره. گفتن که امام کان علیون اذا ورد علیه امرون ما نزله به کتاب ولا سنه قال به رجمن، یه تیری مینداخت تو تاریکی در میاد درست در میاد، حالا به رجمن فاصابه، یه تیری مینداخت درست در میاد. این ببینید تیر مینداخت درست در میاد، این تو ایناست، یعنی مسدد و موفقه. یه تیر مینداخت درست در میاد، و از این جور روایات باز دوباره داریم که عمه یه تیری میندازن درست در میاد و اصابت رو به واقع میکنه. اینا رو اگه همین جوری برید چیزشو بخونید، همین جوری بدون مقدمشو بخونید، خب چیز میشه، اشتباه آدم میفهمه. اینا باید میگن خانواده حدیث، خانواده حدیث یعنی این. اگر حتی این مدلیش هم داریم، ولی این اینو دیگه امانت دار باشید، این مدلیش هم داریم که میگن تاس میریزه، تاس میریزه ولی درست در میاد. اینی که تاس میریزه ولی درست در میاد، این نه این که مثلا میریزه دوتا شیش میاد بیاد، این جوریه دیگه، خب اینجوری نیست، یعنی یسدد و یوفق، یعنی همین به رجمن میزنه درست در میاد، یعنی یون که تو فی قلبه و فی اوزونه و در گوشش میگن، تو قلبش میگن، تو چیزش میگن، این از این سبک در میاره، به این سبک در میاره. اینم داریم واقعا به همین معنی، به همین روایت هست که چیز میکنه امام پرسه تاس میرزه مسئله پیداش کنه مسئله
سندل و مسئله تسلید و
بله سا همه قوره کشی میکنه
دیدم متفاوته
بله
مسئله کتاب مسئله سندل و مسئله که از مهم و اصلاحی تسلید توجه میشه که
اینو جلسه بعد میگیم انشالله. اینی که خواستیم که این فضا به لحاظ ذوق‌گیری باز بشه، ما از روایات استفاده قرآنی نباید بکنیم، ولی استفاده ذوق‌گیری خیلی جا داره بکنیم، خیلی، یعنی اون زمینه که اونا باز کردن، به دلیل این پشت صحنه‌ای که واقعا ما داریم، زمینه که اونا باز کردن، بیایم ببینیم آیه حرفی داره و بحثی داره تو چی. و این تقدیم این اولد هم رو حالا
باشه هست بکنیم این رو فقط اطلاعات هایی خود ائمه دستور دادن دیگه، مثلا فرض کنم امام مثلا یه توصیه به آدم بکنه، یه سفارشی بکنه،
طبیعتا اون چیزی که مستحبه دیگه از خدا که بالاتر نیستن که،
خب خودشون هم مستحب بگیرن،
ولی مستحب دیگه، یعنی چیزی که مستحب بگه مستحب دیگه، یعنی مصلحت ملزمه اگه داشته باشه میشه، اونم بالاخره اونجا هم اگه تو امور چیز مستحب وجود داره، اونجا مستحب وجود داره، ولی نمیشه مثلا گفتن آقا برید جیش اسامه بپیوندید، بعد فریاد زده و من میگم مستحب. این که دیگه نمیشه، مثلا اینکه بگیم عقیم الصلاه مستحب، ما یه قرینه هم لازمه برای استحباب دیگه. خدای خداوند ما رو ببخش و بیاموز، قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا همه مرزای اسلام، مریضهای شیعه، مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشن. خدا هر کاری که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. هر حز و بهره‌ای در هر جای این عالم هست به روح حضرت امام عارض واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران و اسلام انقلاب و مؤید و منصور بدار. خدا همه گذشته ها رفته آن زبل ها و پدر مادر و معلمان و همین از سایه مهمان خان بیکران کریمه اهل بیت حضرت معصومه قرار بده. خدا این قلیل توسلات علمی که از ناحیه ما قلیله، از ناحیه تو کثیره، ما امید به خودمون نداریم ولی امید به تو داریم. حالا اون دعایی که الهی کیفت اوک و انا انا، خدا من چجوری تو رو آقای من منم و کیفه اختار رجای منک و انت انت، وقتی تو تویی وقتی این خوبی چجوری قطع امید بکنم. خدا همین توسلات علمی که به این ذوات مقدسه داریم با همین بحثای علمی انجام بدیم به احسن وجه از ما قبول بفرما. مقام شهدا عالیست، عالی تر بگردان ما را هم هر چیز زودتر به اونها ملحق بفرما. به نبی و آل الفاتحه و الصلوات.